بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و اللعن على اعدائهم اجمعین. به مناسبت روایاتی که در کافی درباره جنین و تصویر جنین عرض شد، بالاخره بحث منتهی شد به یک بحث کلامی که اون ملکان که در رحم صورت جنین را تصویر میکنند مذکر باشه مؤنث باشه، از جمله اینکه شقی باشه یا سعید باشه، این را هم تصویر میکنن، مینویسن. به این مناسبت خلاصه به یک بحث کلامی پیش آمد و البته لازم است در حوزه ها یکی از بحث های لازم بحث کلامی است، چون مسائل دینی و مذهبی است و لازمه. خلاصه بحث به اینجا رسید که مسئله مجبره یعنی اشاعره چی میگن، مفوضه چی میگن، ما چی میگیم. روایاتی را که عرض کردیم که مکررن از ائمه علیهم السلام لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، بعضی از برادران محترم گفتن یکی از این روایات را بخوانیم. بله، در جلد 25 بهار صفحه 328، جلد 25 صفحه 328، عن یزید ابن عمیر شامی قال دخلت على علی ابن موسی الرضا علیهم السلام به مرو، در مرو خدمت حضرت رضا علیه السلام رسیده. فقلت له ابن رسول الله روی لنا عن صادق جعفر بن محمد علیهم السلام انه قال لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین تمام معنا. فقال من زعم ان الله عز وجل يفعل افعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر. کسی گمانش اینه که فاعل افعال ما خداست، ما به یک آلت و ابزاری هستیم. ولا مؤثر فی الوجود الا الله، تمام آثار از خداست و مؤثر تنها خدا مؤثره. من زعم ان الله عز وجل يفعل افعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر. و من زعم ان الله عز وجل فوز امر الخلق و رزق الى حججه. یکی از معانی تفویض این بوده که خداوند متعال امر خلقت و رزق و همه را به حجج خود واگذار کرده. حججش منظور پیغمبر و ائمه علیهم السلام، بعضی هم اینطور میگفتن. اینم یک مرتبه از غلاته، یک مرتبه از غلوه. و من زعم ان الله عز و جل فوز امر الخلق و رزق لا حججه فقد قال به تفویض. و القائل به جبر کافر و القائل به تفویض مشرکان. این تعبیرم قائل به جبر کافره، برای خاطر اینکه قائل به جبر قبایح افعال را به خداوند نسبت میده، افعال قبیحی که از عباد صادر میشه به خداوند نسبت میده کافره. ان الله لا یامر بالفحشاء، خداوند متعال هرگز به فحشا امر نمیکنه، خداوند راضی نیست به وقوع فحشا، ولی کسانی که فواحش و قبایح را انجام میدن اونها را به خداوند نسبت دن، خب معلومه که کافرند. و من قائل به تفویض مشرکان، ولی کسی که به تفویض قائله برای خداوند شریک قرار داده، چون خداوند متعال است در این عالم مستقل است. اما تفویض یا میگن که نه، ما هم استقلال داریم در برابر خدا، این خودش یک نوع شرکه. نشنیدم. بله بله مشنیدم. بله درست. عرض کنم به این که محقق اصفهانی در حاشیه بر کفای جلد اول در همون بحث طلا و اراده، در بحث طلا و اراده محقق اصفهانی داره که الجبری، جبری ها گمان کردن که نفی اختیار از عباد که بگیم مردم اختیار ندارند و افعالشان را به خدا نسبت بدیم، بگیم لا مصرف الوجود الا الله، تمام افعال را به خدا نسبت بدیم، اینا فکر کردن که یک نوع تمجیدی است برای خدا که ما قائل بشیم در عالم وجود غیر از خداوند هیچ کسی ایجاد نمی کنه، کاری انجام نمیده، همه آلات و ابزارن و فاعل حقیقی خداوند است. فکر کردن که یک نوع تمجید برای خداست، یک نوع تعظیم خداست، اینجور فکر کردن. از این جهت در وادی جبر افتادن. مفوضان فکر کردن که اگر بخوان افعال را به بندگان نسبت بدن، مخصوصا قبایح را، بگن که شرب خمر و زنا و امثال اون را فقط بندگان انجام دادن، خدا هیچ نقش دخالت نداره، فکر کردن که یک نوع تنزیهی است برای خداوند، اونا هم به وادی تفویض افتادن. بس جبریا فکر کردن که این عقیده را اگر داشته باشن یک نوع تمجید برای خداست و تعظیم خداست که تمام اثر و وجود مال خداست، اینطور که اون مولای میگه ما همه شیران ولی شیر علم، حمله مان از باد باشد دم بدم. میگن ما همه شیریم ولی شیری که در این پرده تصویر شیر داریم، تصویر شیر در پرده است، باد که میوزه این پرده رو تکان میده، میگه ما همه شیران ولی شیر علم، علم هم پارچه و پرده رو میده، حمله مان از باد باشد دم بدن. حمله آن پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. این خوب من اینطور میخوام بگم. البته مولوی در اشعارش گاهی جبر داره، مثل این شعر گاهی نخیر میگه این کی گویی، این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است استنم، گاهی منطرفی داره. مثل جبری ها فکر کردن که قول به جبر یک نوع تمجید و تعظیم پروردگاره، از این جهت تمام افعال را گفتن به خدا نسبت داده میشه، اونا از اون جهت در اون وادی افتادن. مفوضان فکر کردن که خب این افعال را به بندگان نسبت بدیم، قبایه افعال را بگیم، خداوند هیچ نوع دخالت نداره، این فکرن تنزیهیست برای خداوند، اینا هم در این وادی افتادن. اهل بیت علیهم السلام برای اینکه ثابت کنن که هر دو را خطاست فرمودن لا جبر و لا تفویض بل امرون بین الامرین. خب بحث ما بالاخره در این بود که جبری ها از چه راه جبرش دلیلشان چی بوده. دلیل اولشان را عرض کردیم که اونا آمدن گفتن که از راه این که خداوند متعال علم، چون برای اینکه علم داره به وقوع افعال و علم ازلی پروردگار به همه چیز تعلق پیدا کرده و فکر کردن که علم خداوند علت است، از این جهت علم خداوند باید از معلول تخلف بکنه و الا یلزم الجهل و گرمی نخورم علم خدا جهل، اونو جواب داده. دوم این که گفتن به این که خداوند متعال خب خبر داده از افعال قبل از وقوعش، نه تنها خبر داده، کتابی داریم، دو تا لوح داریم. گفتن که امروز از هر دقیقه کمتر بیشتر این صدا بوده، از این جهت خودتون آماده کنید برای شنیدن این صدا تا آخر بحث همینطور هست. بله بله اینا گفتن که بله خداوند دارم دو تا کتاب داره، یک کتاب داره به نام لوح محفوظ، یک کتاب به نام لوح محو و اثبات. و تمام جریان‌هایی که در واقع باید بشه در عالم قبلاً همش در آن کتابا نوشته شده. گاهی هم خداوند از اینها خبر داده، یا پیغمبر صلی الله علیه و آله خبر داده، یا ائمه خبر دادن. الف لام میم قلبت روم و هم من بعد غلبهم سیغلبون. خب خبر میده از آینده دیگه. خب اینجور بله، وقت میگن چه اینا واقع شده در اونجا، پس باید اون چه اونجا واقع شده صورت بپذیره، تحقق پیدا کنه، و الا یلزم الکذب. در اونجا نوشته شده که شمر این کار را بکنه، یزید اون کار را بکنه و هکذا. خب بنابراین اگر بخواد اون چه اونجا نوشته شده خلاف اون واقع بشه، یلزم که او خلاف واقع باشه و کذب باشه. از این جهت پس بنابراین بایستی اون چی که اونجا نوشته شده واقع بشه، اونجا نوشته شده بوده که این کار بشه و شده است. نه، این دلیل دوم اون است. ما در اون جواب اول عرض کردیم که خداوند مختار علم داره. بله، علم خدا که علت نیست. علم خدا تعلق پیدا کرده به وقایع علی ما هو علی، و خداوند چون انسان را مختار ایجاد کرده و انسان هم کار از روی اختیار انجام بده، بله علم داره به اینکه این انسان که مختار است شراب خواهد خورد، دروغ خواهد گفت. علم خدا باعث نمیشه این شخص در کار خودش مجبور بشه. این شخص از اختیار شراب خوردن، اختیار دروغ گفته. خب حالا در اینجا همینطور میگیم، در اینجا میگیم در اون لوح محفوظ یا لوح محض اثبات که فرق اینها را بعداً عرض خواهیم کرد، یا اخبار خداوند از غیب، اخبار نبی ائمه علیهم السلام، اینا هم علاما واقع علاما و علیه خبر دادن. و واقع علاما و علیه آن است که انسان موجودی است مختار و به اختیار خود این کار را خواهد کرد. این مستلزم جبر و مستلزم سلب اختیار از اشخاص نیست. بله، میرسیم دیگه. اگر انشالله قدم به قدم پیش بریم، همه جا را انشالله پیش خواهیم رفت و عرض خواهیم کرد. اونم آیات شد در قرآن را تا آیات هست که بعضی بانو استدلال کردن. حالا اینه بحث کنیم. آیا خب عرض کردن ما میرسیم بانو. حالا فعلا بحث ما اینه، بحث ما فعلا در این است که آیا اخبار خداوند یا اخبار نبی، اخبار ائمه علیهم السلام نسبت به اموری، نسبت به افعال عباد، آیا مستلزم جبر و سلب اختیار از افراد خواهد بود یا نخواهد بود؟ بحث ما در اینه. ما همون بحثی که در علم گفتیم اینجا میگیم. در علم هم جواب نقضی داره هم جواب حلی. نقضی اینکه علم خداوند به افعال خودش هم تعلق پیدا کرده. اگر علم قبلی موجب جبره، باید خدا هم در کار خودش مجبور باشه. این جواب نقضیه. اما حلی، علم مثل آینه است، واقع را علی ما هو علی نشان میده، و واقع علی ما هو علی این است که انسان مختار است در افعالش. علم علم پیدا کرده، مختارن شمر این کار خواهد کرد، مختارن زید اون کار خواهد کرد. بس علم قبلی خداوند باعث جبر و سلب اختیار از شخص نمیشه. این نسبت علم، نسبت به اخبار همینطوره، چون اخبار هم روی همون علمه، بر اساس همون علم قبلی اخبار صورت گرفته، بر اساس علم قبلی لوح محفوظ و همینطور لوح محو اثبات اینا درست شده. بنابراین این علم قبلی موجب جبر نیست، اخبار قبلی هم موجب جبر نخواهد بود. در اینجا حالا برای نمونه، نباید همش ذکر کنیم، در باب اخبار به غیب، در باب اخبار به غیب، خداوند دارن که در قرآن مثل همین آیه گفتم الف لام من غلبت روم و هم من بعد غلبه این سیغلبون. روم غالب شد، مغلوب شد، روم مغلوب شد. روم با ایران می جنگید در اون زمان، روم مغلوب شد. یا هم من بعد غلبه هم، ولی رومی ها من بعد غلبه هم، غلب مصدر مبنی للمفعوله، یعنی و هم من بعد مغلوبیت هم سیغلبون. ولی رومی ها بعد از اینکه مغلوب شدن، بعدن غالب خواهند شد در جنگ با ایران. حالا چرا این آیه اینطور میشه؟ حالا ما دیگه بله روم غربی ها هستن، البته اون موقع دولت روم همون ایتالیای فعلی، ایتالیای فعلی همون روم هست. بله خب، حالا اون ما بحث نداریم، بحث تفسیری که این چجور بود و به اومدین یفرح المؤمنون، وقتی که رومی ها غالب شدن مؤمنین شاد خوشحال می شدن. چرا اینطوری بوده؟ حالا اون بحث تفسیری است و مفسرین حرفای زیاد دارن که نمیخوایم اونو وارد بشیم. یکی از حرفاش این است که رومی ها نصرانی بودن و یهود بودن، نصرانی اهل کتاب بودن، ولی ایرانی ها نخیر مجوس بودن، اهل کتاب نبودن، اینطور چیزا بودن. از این جهت عرب ها میل داشتن در اون زمان، در اون زمان میل داشتن به این که اهل کتاب غلبه پیدا کنه بر ایرانی ها. حالا امکان داده، منظور این که در اینجا اخبار به غیب هست. در باب اخبار به غیب، آیت الله امینی رحمت الله علیه در الغدیر، در جلد پنجم الغدیر، ایشان این بحث اخبار به غیب را متعرض شده به این عنوان گفته: شاعت الغاله حول علم الائمه من آل و همه صلوات الله علیه مجمعین. گفتگو زیاد شده است در این که ائمه علیهم السلام، شیعیان معتقدند، شیعیان معتقدند که ائمه آنها غیب میدانستند. وقت این گفتگو زیاد شده که ائمه علیهم السلام علم غیب داشتن، اینی برای ما یک نقصی سنی ها حساب کردن که درباره ائمه خودشان غلو دارن و میگن امامان اونا غیب بدانستن. ایشان وارد این بحث شده، اول آیات قرآنی البته دلالت دارن که لا یعلم الغیب الا الله، غیب را ذاتاً غیر از خدایش کس نمیدانه، ولی خداوند متعال این علم غیب را در اختیار دیگران قرار میده. ما مؤمنینم خیلی غیب میدانیم، الذین یؤمنون بالغیب، ما هم به غیب ایمان داریم، اون اندازه خدای ما گفته. همونطور خداوند متعال یک مقدار از غیب را به ما داده که ما هم غیب را میدانیم به اخبار پروردگار و ائمه و پیغمبر صلی الله علیه و اجمعین. بنابراین چه اشکال داره خداوند متعال این مقدار از علم غیب در اختیار پیغمبر ائمه قرار بده؟ علم غیب خدا ذاتی است، مال اینا عرضی است. علم غیب خدا قدیم است و علم غیب اینا حادثه. علم غیب خدا نامحدود، ولی علم غیب اینا محدود. خلاصه از جهاتی، از جهاتی فرق وجود داره. بله این رو بحث کرده ایشان. آیاتی از قرآن آورده: و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن یشتهی من رسوله من یشا، خداوند شما رو از غیب آگاه نمیکنه ولکن یشتهی من رسوله من یشا. بله الا من الفضا من رسول. خلاصه آیات آورده. بعد رفته سراغ جواب نقضی، گفته اینا خودشان نسبت به این سنی ها، نسبت به پیشوایان خودشان چیز عجیب غریبی قائلن. وقت به ائمه ما میرسه میگن اینا شیعه ها، میگن ائمه شان غیب میدانن، به ما تن میزنن. وانی خود اینا درباره بزرگان خودشان مطالب زیاد ذکر کرده که یک فلان صوفی، فلان سنی مثلا فلان جا نشسته بود و نگاه میکرده، هر چیزی میگفت که لوح محفوظ پیش چشم من است، نگاه میکنم به اونجا میگم فلان چیز میشه، فلان چیز، همه چیز واقع میشه. نسبت به علمای خودش هم چیزی قائلن، اونجا حرفی هم نمیزنن، ولی ما که میگیم ائمه ما گاهی غیب میدانن، غیب خبر میدن، به ما تن میزنن. جواب نقضی زیاد از کتابای خودشون ذکر کرده. گاهی سنی ها با ما کتابای علیه ما منتشر میکنن، زیاد هم هست. به بنده میگن، من میگم خیلی خوب، اینا اگر راست میگن از الغدیر جواب بدن، راست میگن یک جواب برای المراجعات بنویسن، راست میگن یک جواب برای النصر و الاجتهاد بنویسن، راست میگن اون ابقات ما را جواب بده، اگر راست میگن به ما اشکال دارن. یکی از این کتاب هایی که ما نوشتیم به ثابت کردیم حقانیت، یکی از اینا رو رد کنن. اگر شما خیلی چون سالیانه شاید هزاران کتاب علیه ما مینویسن، به ما میگن که شما چی؟ من میگم خب جوابش همینه که شما راست میگید و ایراد به ما دارید و قبول ندارید، بیان از الغدیر جواب بدید، از المراجعات جواب بدید، جواب ابهات را بدید، جواب این قبیل کتابا را بدید، به هیچ هم میتونن جواب بدید. من خلاصه بعد ایشان آمده شروع کرده به این که اما حلن، حلن آمده مواردی ذکر کرده، مواردی از کتابای خود اونها و اینا که پیغمبر صلی الله علیه و آله از غیب مثل خبر میداده، یا اینکه موارد زیاد که ما الان نمیخوایم ذکر کنیم اونها را، همه را که بنده این سابقا که نوشته بودم زیاد نوشتم اینها. مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله یا عمار تقتل کلفعت الباقیه، به عمار جفان، اینو خودشون زیاد ذکر، امثال این موارد بسیار زیاد از کتابه خودشون ذکر میکنه. که مثلا اینطوری حضرت عیسی مثلا به انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، حضرت عیسی میگفته من به شما خبر میدم در خانهاتان چی میخورید، چه چیز ذخیره کردید. وقتی حضرت عیسی پیغمبریست بتونه اینطور از غیب خبر بده، خب چه شل داره پیغمبران خبر، ائمه خبر. بله، موارد زیادی ایشان ذکر کرده که حالا الان نمیخواییم ما ذکر کنیم که برای جواب از آنها که خیلی زیاده. بله، بعد اون وقت عرض کنم که در جلد من آدرس شرط کنم، در جلد 18 بهار، در جلد 18 بهار از صفحه 105 به بعد، در جلد 18 بهار از صفحه 105 به بعد موارد زیادی ذکر کرده از که پیغمبر صلوات الله علیه و آله از غیب خبر داده. بله، که 40 مورد را بنده ذکر کردم، زیاد خبر داده از من. بله، مثلا پیغمبر صلوات الله علیه به عباس فرمودن که ویلون از دست اولاد تو بر اولاد من. بله، بنی عباس چه ظلم خواهند کرد. عباس گفت یا رسول الله برم من یک دوایی بخورم که عقیم بشم، فرزندی از من به وجود نیاد. پیغمبر بنده خیلی کار از من گذشته، از همین عبدالله که به وجود آمده بنی عباس به وجود آمدند. این آخر از 40 مورد اینجا حالا لازم نیست که ذکر کنیم. خب نه اختص دوا اختله اختصی یعنی خسی بشه. خب عرض کنم به این که بعدن در نهج البلاغه هم زیاد داریم، مثلا سیظهر علیکم بعدی رجلون رحب البلعوم مندهق البعد، از تعبیر المؤمنین فرمودن بعد از آن یک شخصی که شکمش آمده جلو است و گلو گشاده است و قضا زیاد پر از معاویه خبر چه خواهد کرد. خلاص این ما زیاد داریم اینا. بله، خب اون مال که عرض کردم مال جلد 8، جلد عرض کنم که چندم گفتم، بله جلد 18 مال بهار بود. بله، در جلد 41 بهار از حضرت امیرالمومنین مطالب زیادی نقل کرده که از غیب خبر داد، از بنی عباس خبر داد، اولش چی دومش چی، تمام خلفای بنی عباس را حضرت امیرالمومنین یک یک ذکر کرده و خبر داد. سامنهم اعلمهم که مقصود مأمونه که از همش عالم تر بوده، سابقهم فلان، عاشرهم فلان، اینا همه را مثلا ذکر کرده و اینا رو. بله، در جلد 41 بهار از صفحه 322 بعد موارد زیادی هم اونجا ذکر کرده. مثلا بعد و اون که دیروز عرض کردم در همین جا هست که از امیرالمومنین علیه السلام به اون پدر عمر ابن سعد فرمودن که ان فی بیت کل سخلا یقتر حسین علیه السلام. اینا دیگه لازم نیست ما ذکر کنیم. جلد 41 اومد. بله، اینجا فقط یک موضوع عرض کنم که در جلد 8 از روضات الجنات صفحه 200، جلد 8 صفحه 200، اینجا در حالات عرض کنم که شیخ صدرالدین یوسف ابن شیخ شرفاتی خلاصه اونجا در حالات والد علامه، چون علامه اسمش حسن، اسم پدرش یوسفه، حسن ابن یوسف ابن مطهر، در حالات یوسف که پدر علامه صدرالدین هم لقبشه، اونجا نمیشته موقعی که هولاکو خان خواست که وارد شد که به بغداد حمله کرد و اینطور چیزا، بلاد عراق را یکیش خراب میکرد. بعد اونجا میگه که علامه من در کشف الیقین ذکر کرده که پدر من، یعنی چند نفر قرار شد که برن با هولاکو خان صحبت کنن، پدر من اختیار کردن، پدر ایشان رفت پیش هولاکو به عنوان نماینده طرف مردم هله و مردم نجف و کوفه، آمد و از اون امان خواست برای این چند تا شهر. بعد هولاکو گفت به این که هنوز ما وارد بغداد نشدیم و خلیفه هنوز زنده است، المستعصم بالله، شما چطوری با من مکاتبه کردید آمدید پیش من از من امان میخواید؟ والدی پدر من علامه میگه پدر من گفت که از این جهت ما آمدیم که از امیرالمومنین علیه السلام ما خبر رسیده حضرت امیر فرمودند که در خطبه زورا، از زورا ما ادراکم از زورا ارزون ذات فلان یشید و فیه بنیان و تکسر و فیه سکان و فلان فلان، ولد عباس اونجا چی میکنن، ولد عباس چی میکنن چی میکنن. بعد به ما رسته که یک نفر وارد خواهد شد و این شهر را فتح خواهد کرد، چه خواهد کرد اینا. و اون خصوصیاتی که حضرت امیر فرمودند، قوم صغار الحدق چشمه کوچکی دارن، وجوههم کالمجان للمطرقه، چهرهشان مثل سپر کوبیده شده. شما این چهره های اهل چین و اینا چهرهشان تخت مثل ما نیست، لباسشان فلان است و فلان. از این یک ملکی هست جهوری و صوت و صوت بلند قوی و صوله و اینا، ما اونا رو در شما میبینیم. از این جهت میدانیم که شما در اینجا شهر را فتح خواهید کرد، از شما امان میخواهیم. اینو اینجا ذکر کرده که به اندازه این مطلب مسلم بود اخبار غیبی از امیرالمومنین که اینا رفتن و امان گرفتن و از شهر حله و نجف و کربلا و اینا در امان ماند و بغداد خراب کرد. لکن حالا سه مطلب دوم ما این است که اونا گفتن از راه اخبار خداوند متعال، یا این که ائمه علیهم السلام و پیغمبر صلی الله علیه و آله خب خبر دادن. به این اگر واقع نشه خبر اونا کذب خواهد بود، بنابراین بس باید اینا واقع بشه، بس مجبورن مردم که در برابر معاصی و اینا. این جوابش همینه، اخبار و اینا همشان بر اساس علم قبلی خدا، علم قبلی خدا موجب جبر نیست، بس این اخبار اینا موجب جبر نیست. خب این هم جواب. و یکی از راه هایی که باز اونا استدلال کردن، ما دلیل های اونا را خلاصه عرض می‌کنیم، گفتن بر این که بله اون چی که واقع میشه در عالم مطابق اراده ازلی پروردگاره، اراده خداوند تعلق پیدا کرده که این افعال واقع بشه، تمام جریان ها واقع بشه، و اراده خداوند از مراد تخلف پیدا نمی‌کنه. بنابراین بس مردم یعنی اون چرا که انجام میدهند، معاصی گناهکاران گناه میکنند دنیا، خلاص در این مطابق بر اساس اراده قبلی خداست، اراده از مراد تخلق پیدا نمیکنه، بنابراین اینا مجبورن که اونطور که اراده تعلق پیدا کرد، اون چی واقع شده اراده خدا بوده، اون چی اراده خدا بوده اینا مجبور بودن که انجام بدن تا اراده خداوند عالم از مراد تخلق پیدا نکنه. جوابش این است که خداوند دو نحو اراده داره، یک اراده تکمیلیه، یک اراده تشریعیه درباره افعال عباد. درباره مقدراتی که بله خداوند متعال خوب خورشید و ماه و زمین و آسمان، اراده تکوینیه پروردگاره، اراده تکوینیه خداوند تعلق پیدا کرده به این جریان، اما نسبت به افعال ما، اون که مربوط به وظایف و تکالیف ماست، اونجا اراده تشریعیه خدا داره. یعنی خداوند خواسته نماز بخوانن، ان اختیارن و ارادتن، شراب نخورن، ان ارادتن، این خدا اینجوری خواسته. اینا خلط کردن بین اراده تکوینیه و تشریعیه، ولی تکوینیه از مراد تخلق پیدا نمیکنه، در تشریعیه خداوند خواسته شما انجام بدید. حالا مثالی بزنیم، مثل یک فقیری جلو آدم میگیره، این فقیر خیلی قدرت داره، میتونه که خودش دست دراز کنه از جیب شما پول برداره، اما نه این نمیخواد، این به شما التباس کنه شما از جیبتان پول بردارید به اختیار بدید، اون حلال است، اون میخواد. بنابراین اون اگر بخواد خودش از جیب شما پول برداره به زور، اراده تکوینی است، اراده خودشه. اگر نه خیر، بخواد که شما بدید، به شما التماس میکنه، این میشه اینطوری. اینجا کار خدا اینطوریه، خداوند متعالم خواسته که مصلحت در این است که عباد به اختیار خودشان این کارا را انجام بدن، چون این چنینه بس نیست که اراده تشریعیه تخلف پیدا میکنه، شما نماز خواند، اون خواند، اون یکی نخواند، اون شراب خورد، اون یکی نخورد، این که اراده تخلف از مراد پیدا نمیکنه، اون اراده تکوینیه خوده، ولی اراده تشریعیه مربوط میشه به خود اشخاص. در اصول کافی هرچی اسمشه بذاریم، این است، حقیقت این است. عرض کنم به این که در اصول کافی یک بابی هست، باب اراده و انها من صفات الفعل، چون یکی از خصوصیات اصول کافی، کافی با کتب دیگه تهذیب و استرسال من رفت، اینه که در کافی مطالب کلامی و اصول ما زیاد داریم راجع به خدا، اوصاف خدا، حدوث عالم، راجع به بدا. آره لازم شاید بشه در بدا هم ما بحث کنیم. که در اینجا اصلا بیاییم که یک بابی هست، باب اراده، در صفحه 151 اصول کافیه. این روایت، چند روایت من یکیش فقط میخوانم. فتح ابن یزید عن ابی الحسن علیه السلام قال ان لله ارادتین و مشیتین، خداوند دو اراده داره، ارادت و حتم و ارادت و عزم. خداوند دو اراده داره، اراده حتمی، اراده عزمی. علامه طباطبایی رضوان الله علیه در پاورق اصول کافی، چون اصول کافی پاورق داره، علامه طباطبایی رضوان الله علیه در پاورق صفحه 151 جلد اول این طور شرح کرده، اراده حتمی به اراده تکوینیه میگن، اراده عزمی اراده تشریعیه میگن. این داره این طور معنا کرده. بنابراین بس از راه اراده ازلی پروردگارم کسی اگر بخواد پیش بیاد برای اثبات جبر هم درست نیست، برای اینکه خداوند دو تا اراده، اراده تکوینیه و تشریعیه، مثل به افعال عباد اراده خداوند اراده تشریعیه است. بقیه بحث ان شاء الله برای بعد. اللهم صل